صبحانه با خبر.
چهارشنبه ها میتونن روزای خوبی باشن، چون یه روز نیمه تعطیل بعدش میاد و بعدش هم آخر هفته شروع میشه. میتونن روزای مناسبی باشن برای برنامه ریزی یک سفر کوتاه. چهارشنبه های بهاری میتونن خاطر انگیز هم باشن. بعضی از این روزا توی خرداد اما شاید معنی دیگه ای داشته باشن. شاید خاطراتشون متواضع‌تر باشه و شاید برنامه ریزی براشون خاص‌تر. چهارشنبه 11 خرداد اما برای شما چه شکلیه؟ خاطرش چه رنگیه و چه حالی داره؟ شاید بهترین ها رو داشته باشه، شاید هم بدترین ها رو، و ما البته امیدواریم اولیش درست باشه. توی روز نسبتاً بارونی توی شهرهای شمالی و پر از رعد و برق توی غرب ایران، توی یک روز تمام آفتابی توی جنوب و شرق و مرکز ایران، توی یکی دیگه از روزای خردادی ایران، در ساعت 7 صبح بهتون سلام میکنیم. صبح شمایی که از گوشه و کنار ایران صدای رادیو فردا رو میشنوید به خیر. از خونتون، از طریق ماهواره رادیو یا اینترنت، یا توی جاده و اتوبان و خیابونهای شهرتون، از طریق رادیوی ماشینتون، هر جایی که هستید روز خوبی داشته باشید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است که در طول 90 دقیقه میشنوید و در اون انواع برنامه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و البته ورزشی رو خواهید شنید. آزاده اسدی هستم و تو این مدت برنامه صبحانه با خبر با شما هم همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا که از شب گذشته تا این لحظه برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردند. اگه همراهمون بمونید درباره صحبت‌های امام جمعه کاشان میشنوید، در مورد موضع رحیم مشایی در قبال بعضی مسئولان حکومت، از مسدود کردن حریم هوایی ایران به روی هواپیمای حامل صدر اعظم آلمان براتون میگیم، شما رو به لیبی میبریم و درباره آخرین خبرهای این کشور ناآروم براتون میگیم، و از آخرین وضعیت زندانیان در اعتصاب قضایی رجای شهر. درباره یه طرح جدا کردن دخترا و پسرا توی دانشگاه ها هم براتون برنامه پخش میکنیم، و البته از آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و موسیقی و ورزشی هم غافل نمیشیم. بیشتر از اینها هم میشنوید اگه همراهمون بمونید تا 8:30 صبح به وقت ایران. الان اما با خبر شروع میکنیم و بعد از چند دقیقه شنیدن خبرهای تازه درباره ایران و جهان براتون بیشتر میگم که چه برنامه‌هایی در پیش رو داریم. علیرضا کرمانی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. علیرضا سلام، صبحت بخیر.
سلام آزاده، سلام شنوندگان، صبح همه شما به خیر و خوشی.
خبرها رو اگه بخوای خیلی خلاصه و تیتروار بگی درباره ایران به خصوص چی داریم، چی میگی بهم؟
آزاده تو همه رو گفتی که چیزی برای من نداشتی.
اونا برنامه هایی که بچه ها البته اومده کردن.
چند تا خبر درباره ایران هست، ولی فکر میکنم یکیش که خیلی تازه است و خیلی هم جالبه اینه که وزیر دفاع ایران رفته بولیوی و میدونی که وزیر دفاع ایران از طرف آرژانتین متهمه به
آرژانتین.
بله، و به هر حال آرژانتین اعتراض کرده، بولیوی هم عذرخواهی کرده و گفته ایشون به زودی بولیوی رو ترک میکنه. در این مورد خبر داریم. برخیش هم تو گفتی و بشار اسد هم که میدونیم که فرمان عفو عمومی صادر کرده برای بازداشت شدگان 2 ماه اخیر.
درسته. خب پس بهتر مفصل تر بشنویم توی خبرها با علیرضا کرمانی.
آیت الله نمازی از اعضای مجلس خبرگان رهبری میگوید بازداشت اطرافیان محمود احمدی نژاد به دستور شخص آیت الله خامنه ای بوده و رهبر جمهوری اسلامی شخصا دستور داده تا همه نیروهای عملیاتی جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد بازداشت و بازجویی شوند. عبدالنبی نمازی، امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان، در سخنانی که روز سه‌شنبه در وبسایت او منتشر شد گفته است گروهی در دفتر رئیس جمهوری به دنبال تصرف مراکز قدرت و به راه انداختن جریان سیاسی تازه‌ای هستند و همان گونه که شنیدیم در این باره گزارشی خواهیم داشت در همین برنامه صبحانه با خبر. در خبر دیگر، فردی با ملیت ایرانی در دادگاهی در آمریکا به توطئه و دسیسه چینی برای صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی و موشکی به ایران اعتراف کرد. بر پایه گزارش ها داوود بنی عامری 38 ساله که از سال 2009 در بازداشت به سر میبرد اعتراف کرده است به دنبال صادرات تجهیزات مرتبط با سیستم های موشکی و رادیویی از آمریکا به ایران و از راه دبی بوده است. در این باره هم در گزارشی بیشتر خواهیم شنید. اما بولیوی با پوزش خواهی از آرژانتین به خاطر سفر وزیر دفاع ایران با آن کشور به آرژانتین اطمینان داد که این مقام ایرانی تحت تعقیب بین المللی فوراً خاک بولیوی را ترک خواهد کرد. همزمان وزیر خارجه بولیوی در نامه‌ای به همتای آرژانتینی خود وزارت اشاره کرده که سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به دعوت وزیر دفاع بولیوی به آن کشور سفر کرده است. دادگاه آرژانتین شماری از مقام‌های ایرانی را به عنوان متهمان انفجار سال 1994 در مرکز یهودیان در پایتخت آن کشور معرفی کرده و اینترپل پلیس بین‌الملل نیز به درخواست دولت آرژانتین برای متهمان از جمله سرتیپ احمد وحیدی اخطاریه صادر کرده است. در ایران مجمع روحانیون مبارز که ریاست شورای مرکزی آن را محمد خاتمی بر عهده دارد خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است. به نوشته سایت اینترنتی کلمه، شورای مرکزی مجمع روحانیون از درخواست رئیس جمهوری پیشین ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده است. آزاده؟
علیرضا کمانی بود، ممنونم ازش و دوباره برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه توی بخش دوم صبحانه با خبر، باز هم با خبرهای تازه تر. امام جمعه کاشان میگه به گفته رحیم مشایی رهبر جمهوری اسلامی و احمد جنتی تا 2 سال دیگر نخواهند بود.
روحانیت اعتبارش رو و آبروش رو در گروه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گذاشت. آقای احمدی نژاد و اطرافیانش تصور میکنم که روحانیت نمیتوانن مانع از دستیابی این گروه به قدرت بیشتر بشن.
2 ساعت سرگردانی هواپیمای حامل صدر اعظم آلمان در آسمان، ایران مجوز عبور از حریم هواییش رو به این هواپیما نداد.
دولت ایران تا آقای احمدی‌نژاد الان تصمیم گرفته که پاسخی به ممنوعیت ورود سران حکومت جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی بده.
وضعیت زندانیان سیاسی در رجای شهر کرج، زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرن، حال عمومی اکثر اونها مساعد نیست.
دکتر داخل زندان خودشون گفتن که نه بچه سر پیدا کردن. بعدم که ما اعتراض کردیم به من گفتن که نه بچه شما مریض و چرا دروغ میگیم.
پیگیری جدی‌تر طرح جداسازی دانشجویان دختر و پسر از طرف وزارت آموزش عالی، دانشگاه علم و صنعت تهران از اولین مکانها برای اجرا.
آرزویی که آقایون داشتن همیشه که علم و صنعت رو به فیضیه دانشگاه تبدیل کنن توی گفتارهای رسمیشون گفتن، متاسفانه حیات خلوتی شده علم و صنعت برای آقایون برای اجرای این گونه طرحهاشون.
بازتاب درگذشت عزت الله صحابی در روزنامه‌های ایران. آغاز فعالیت 2 جایزه ادبی گلشیری و هدایت در تهران. و آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان. اینها فقط بخش‌هایی هست که توی برنامه امروزمون میشنوید. اگه همراهمون بمونید بیشتر هم میشنوید. گزارش های صبحانه با خبر رو از کاشان شروع میکنیم. البته نه در مورد هوای داغ این شهر حاشیه کبیر، بلکه در مورد حرفای داغ یک روحانی که برای اولین بار تایید کرده بازداشت اطرافیان محمود احمدی نژاد که این چند وقته صورت گرفته مستقیما به دستور آیت الله خامنه ای بوده. آیت الله عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان توی صحبتایی که دیروز توی وبسایتش منتشر کرد به حوادث اخیر در ایران از جمله به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد پرداخته. این روحانی که عضو مجلس خبرگان هم هست توی صحبتاش اشاره کرده که آقای مشایی به اطرافیانش گفته 2 سال دیگه میخواد برای ریاست جمهوری کاندیدا بشه و مانعی توی کارش نیست، چرا که نه آیت الله خامنه‌ای خواهد بود و نه احمد جنتی. از مهتاب وحیدی راد جزئیات بیشتر رو میشنویم. به گزارش وبسایت آیت الله نمازی، امام جمعه کاشان زمانی که به آقای مشایی گفتند برای نامزدی ریاست جمهوری آقای جنتی دبیر شورای نگهبان صلاحیتت را رد می‌کند، او گفته که تا 2 سال دیگر نه آیت الله خامنه‌ای هست نه آیت الله جنتی که بخواهند باعث رد صلاحیت شوند. اما محمود احمدی نژاد و اطرافیانش برای دستیابی به قدرت بیشتر و پیروزی در انتخابات بعدی چقدر شانس دارند؟ سوالی است که مهدی خلجی، کارشناس مسائل ایران در مرکز پژوهشی خاور نزدیک در آمریکا، به آن پاسخ می‌دهد.
این استوار بر این فرض هست که آقای عبدالنبی نمازی واقعیت رو گفته باشه و ما نمی‌دونیم که آیا چنین چیزی صادق هست یا نه، اما فرض کنیم که چون این چیزی هم درست هست، به نظر میرسه که جریان آقای احمدی نژاد از ابتدا تلاش کرد که از روحانیت یک استفاده کاملا ابزاری و موقت برای رسیدن به قدرت بکنه و زمانی که از نردبان روحانیت بالا رفت و بر پشت بام قدرت رسید، در حقیقت این نردبان رو کناری بگذاره و الان مخصوصا در دوره دوم، زمانی که روحانیت اعتبارش رو و آبروش رو در گرو ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گذاشت، آقای احمدی نژاد و اطرافیانش تصور میکنن که روحانیت نمیتوانند مانع از دستیابی این گروه به قدرت بیشتر بشن. بنابراین اونطور که من میفهمم، اگر آقای مشایی چون این سخنی گفته باشه، به این معنا خواهد بود که انقدر آقای خامنه‌ای و انقدر آقای جنتی تخم مرغ‌هاشون رو در سبد آقای احمدی نژاد و گروه او قرار دادن که نمیتونن مانع از این بشن که در دوره‌های بعد اونها بتونن کرسی‌های ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس رو فتح کنن.
آیت الله نمازی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه قصد داشته آقای مشایی را بازداشت کند، اما آیت الله خامنه‌ای مانع شده است. به گفته امام جمعه کاشان، آیت الله خامنه‌ای به فرمانده کل سپاه دستور داده که نیروهای عملیاتی جریان انحرافی را دستگیر و بازجویی کنند، اما حساب رئیس جمهور را جدا کنند. طی ماه‌های اخیر انتقادها در مورد عملکرد و سخنان اسفندیار رحیم مشایی بالا گرفته، تا جایی که برخی از اصولگرایان او را حلقه اول جریان انحرافی نامیدند. طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی هم درباره بازداشت افراد نزدیک به دفتر ریاست جمهوری منتشر شد و آیت الله نمازی اعترافات این افراد را تکان دهنده توصیف کرد. در همین حال با وجود درخواست‌هایی برای بازداشت آقای رحیم مشایی، او همچنان در سمت دفتر ریاست آقای احمدی نژاد مشغول به کار است. مهدی خلجی در این باره می‌گوید:
آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نگران اعتبار و آبروی آقای مشایی یا آقای احمدی نژاد نیست، نگران آبروی خودش هست. آقای خامنه‌ای در انتخابات سال 88 و حوادثی که بعد از آن به وجود اومد، در حقیقت علناً و رسماً از او حمایت کرد در برابر منتقدانش، در حالی که ضرورت منطقی چندانی هم به نظر نمی رسید وجود داشته باشه برای این کار. در نتیجه اونچه که الان مطرح هست اینه که آقای خامنه‌ای آبروی خودش رو در خطر می بینه و به همین دلیل هست که دوست نداره آقای احمدی نژاد یا شخصیتی مثل آقای مشایی که سرنوشتش گره خورده با آقای احمدی نژاد هست، صحنه سیاست رو ترک کنن، به خاطر اینکه مردم خواهند پرسید که چرا چون این شخصی که حمایت استثنایی رهبر رو داشت، چون این مغضوب و مورد خشم رهبر قرار گرفت. بنابراین آقای خامنه‌ای سعی میکنه آقای احمدی نژاد رو در قدرت نگه داره، اما آقای احمدی نژاد ضعیف و ناتوان که حتی حق تصمیم گیری در مورد از لونست به وزرای خودش رو هم نداره.
آیت الله نمازی که در مجلس خبرگان رهبری هم عضویت دارد گفته است رهبر تمایل نداشته مسئله اختلافش با رئیس جمهور بر سر وزیر اطلاعات رسانه‌ای شود. اما آقای احمدی نژاد به نامه محرمانه آیت الله خامنه‌ای مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات بی‌اعتنایی کرد و پس از آن بود که آیت الله خامنه‌ای هم آقای مصلحی را در سمتش ابقا کرد و به این ترتیب بود که قضیه علنی شد. چندی پیش محمود احمدی نژاد با استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات موافقت کرد، اما آیت الله خامنه‌ای با صدور حکمی دستور داد آقای مصلحی در سمتش ابقا شود و همین موضوع باعث اختلافی شد که برخی معتقدند همچنان ادامه دارد. بعد از این گزارش مهتاب، باز هم میخوایم براتون یک گزارش پخش کنیم، باز هم در مورد محمود احمدی نژاد که در واقع قرار بود دیروز توی یک نشست رسانه‌ای حاضر بشه و به سوالای خبرنگاری داخلی و خارجی جواب بده، اما ناگهان اعلام شد که این نشست لغو شده. بابک غفوری آذر بیشتر برامون میگه.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران روز سه‌شنبه در خبری کوتاه اعلام کرد نشست خبری رئیس جمهور با رسانه‌های داخلی و خارجی که قرار بود روز سه‌شنبه 10 خرداد ماه برگزار شود به هفته آینده موکول شده است. انتشار این خبر در حالی که بسیاری از خبرنگاران داخلی و خارجی خود را آماده کرده بودند که با سوالات متعددی پاسخهای رئیس جمهور ایران را به ویژه درباره مهمترین مسائل این روزهای ایران بشنوند، تعجب آور بود. آخرین بار رئیس جمهور ایران حدود 2 هفته پیش با حضور در تلویزیون دولتی ایران پاسخگوی بعضی سوالات محدود خبرنگار تلویزیون ایران بود، اما این بار خبرنگاران مختلف از رسانه‌های گوناگون می‌توانستند برای اولین بار پس از بروز اختلافات اخیر میان رئیس جمهور و رهبر ایران پرسشگر سوالات مختلفی باشند. سوالاتی که احتمالاً گوشه چشمی به حوادث رویداده چند هفته اخیر داشت. مصاحبه رسانه‌ای رئیس جمهور ایران در حالی لغو شده است که او در حال حاضر بر سر ماجرای ادغام 8 وزارتخانه مختلف با مجلس ایران نیز دچار اختلافات جدیدی است. در آخرین اقدام مجلس ایران به فوریت لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی رأی نداد. به دنبال لغو این نشست مطبوعاتی، تعدادی از وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان حامی رهبر ایران نوشتند که رعایت مصلحت بزرگی باعث لغو این نشست شده است. این وبسایت‌ها اشاره بیشتری به جزئیات مرتبط با این مصلحت بزرگ نکردند.
حالا که این همه در مورد مسائل سیاسی شنیدیم، در مورد مسائل عشق و عاشقی هم بشنویم از زبان حسین زمان که طرفدارای خودش رو داره در ترانه یکی لیلی یکی مجنون.
تو دنیای بزرگ ما هر کی یه سازی میزنه، فرهاد یه کوه رو میکنه، شیرین دلش رو میشکنه. مجنون تموم عمرشو اسیر لیلی میمونه، لیلی همش از رفتن و جدایی آواز میخونه. زمونمون زمونه مجنونای قلابیه، به چشم لیلیای شب لنزای سبز و آبیه. فرهاد کوکن دیگه نیست، شیرین به تلخی میزنه، عاشقی از مد افتاده، عهدای روز میشکنه. یکی لیلی یکی مجنون، یکی خوشحال یکی داغون، یکی فرهاد یکی شیرین، یکی شاده یکی غمگین، یکی لیلی.
بخشی از آهنگ یکی لیلی یکی مجنون رو شنیدید از حسین زمان و حالا بشنویم درباره روزنامه‌های امروز ایران.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو در صبح چهارشنبه.
آزاده درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
درباره درگذشت عزت‌الله صحابی توی روزنامه‌های امروز صبح در تهران چه چیزایی نوشته شده؟
تقریبا اغلب روزنامه‌ها خبر درگذشت عزت‌الله صحابی رو منتشر کردن، اما برخی روزنامه‌ها توجه بیشتری نشون دادن. روزنامه آرمان عکس تمام قدی از ایشون در صفحه یکی خودش منتشر کرده و چند یادداشت و مقاله تحلیلی هم درباره زندگی سیاسی آقای صحابی منتشر کرده. روزنامه روزگار در تیتر نخست خودش درگذشت آقای صحابی رو پایان یک عمر مبارزه مسالمت آمیز توصیف کرده و یک ویژه‌نامه 2 صفحه‌ای هم منتشر کرده که در اون اشخاص مختلفی، حتی برخی از افرادی که در شمار جناح حاکم هستند، هم یادداشتی نوشته در تجلیل از آقای صحابی و او رو مخالفی توصیف کرده که تا آخر در نظام باقی موند.
از موضوع عزت الله صحابی تو روزنامه ایران اگه فاصله بگیریم، میتونی برامون بگی که دیگه چه مطالب مشترکی تو روزنامه های امروز میتونی پیدا کنیم؟
یکی از عناوین مشترک در برخی از روزنامه ها مثل روزنامه قدس، روزگار و تهران امروز اظهارات آقای عبدالنبی نمازی هست، نماینده ولی فقیه در کاشان. ایشون در سخنانی که سایت رسمیش منتشر کرده و این روزنامه ها اون رو نقل کردن تحت عنوان ناگفته های نمازی درباره انحرافات و جریانات اخیر در کشور، گفته که آقای اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به نزدیکان خودش گفته تا 2 سال دیگر آقای جنتی و آقای خامنه‌ای زنده نیستند که من رو برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت بکنم. روزنامه تهران امروز و روزگار هم در این خصوص نوشتن که آقای نمازی گفته که اینها بر صنایع و ثروت ملی ایران چنگ انداختن و ارقام میلیاردی و غیر قابل تصور رو دارن خرج میکنن تا آقای خامنه‌ای رو یا بی اثر بکنن یا اینکه از ولایت فقیه بکشن پایین.
گویا محمود احمدی نژاد به وزیر دادگستری برای جلوگیری از ابلاغ نرخ 90 میلیونی دیه دستور داده. اصولا موضوع اختلاف بین دولت و قوه قضاییه بر سر مبلغ دیه چطور منعکس شده؟
امروز 2 روزنامه جامعه جمع و تهران امروز گزارش های مفصلی درباره تشدید اختلاف میان دولت و قوه قضاییه بر سر میزان دیه منتشر کردن. روزنامه جامعه جمع نوشته که آقای احمدی نژاد روز گذشته به آقای مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دستور داده که ابلاغیه مربوط به افزایش مبلغ دیه رو که از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین شده برای دادگاه‌ها نفرسته و اون رو برای اجرا ابلاغ نکنه. روزنامه تهران امروز هم نوشته که آقای مرتضی بختیاری خودش در یک نامه به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه کسب تکلیف کرده و خواسته که وضعیت رو روشن بکنن سران قوه قضاییه، به این دلیل که دولت همچنان با ابلاغ دیه 90 میلیون تومانی مخالف است.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده. تا آخر صبحانه با خبر باز هم باهاش هستیم برای اینکه بریم سراغ خبرهای استانی.
متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
و خبرهای فرهنگی، هنری و ادبی رو هم در ادامه بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر در روز چهارشنبه.
سلام خانم اسدی به شما، صبح شنوندگان عزیز بخیر و امیدوارم روز خوبی رو شروع کنید.
آقای سرکوهی، برنامه امروز رو میخواییم با خبر شروع به فعالیت 2 تا جایزه ادبی آغاز کنیم، جایزه ادبی گلشیری و جایزه هدایت. تو این 1-2 سال اخیر چندان جایزه های بخش خصوصی ادبیات فعال نبودن، چی شد که ناگهان هر 2 جایزه در این سطح فعالیت خودشون رو شروع کردن؟
خب این خبر خوبی است. به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، در این چند سال اخیر به دلیل این سانسور کتاب به خصوص آثار خلاقه یعنی شعر و داستان خیلی سختگیری شده بود، در واقع کتابی منتشر نمی‌شد و بسیار جوایز ادبی از جمله جایزه گلشیری مثلا 2 ساله شد، بسیار از جایزه‌های ادبی دیگه اصلا تعطیل کردن به این دلیل که کتاب‌ها اونقدر کم بود و کیفیت نمی‌شد بین اونها داوری کرد و آثاری رو برگزید که کیفیت خوبی داشته باشن. حالا دیروز خانم فرزانه طاهری مدیر عامل بنیاد گلشیری اعلام کرد که 10th دوره جایزه ادبی هوشنگ گلشیری که یکی از معتبرترین جوایز ادبی ایران هست کار خودش را آغاز خواهد کرد و داستان‌های سال‌های 88 و 89 رو بررسی خواهد کرد. ایشون وعده دادن که امیدواریم که بتونیم دوباره جایزه رو مثل قبل هر سال برگزار بکنیم.
جایزه ادبی هدایت چطور؟
جایزه ادبی هدایت 10th دوره خودش رو آقای جانگیر هدایت که مسئول این بنیاد هست اعلام کرد که کار خودش را آغاز کرده. این جایزه به داستان‌های کوتاه جایزه میده و از همه همون درخواست میکنه که آثار بفرستند و ایشون اعلام کرد که از نیمه دوم اردیبهشت ماه تعداد زیادی آثار دریافت کرد. هر کسی که داستان کوتاه بر اساس مدل داستان کوتاه اروپایی یعنی اون چیزی که هدایت در ایران رایج کرد نوشته است برای این بنیاد بفرسته و این جایزه هم برگزیدگان خودش رو به تدریج اعلام خواهد کرد.
بریم سراغ تئاتر. وزارت ارشاد با اجرای عمومی نمایش بادها برای کمی وزد موافقت کرده. در مورد این نمایش شما چی میدونید آقای سرکوهی؟
بله، این نمایش بادها برای که میوزند نوشته خانم چیستا یسردی هست که ایشون هم کارگردانی خواهند کرد. موافقت شده که از 20 خرداد در تالار قشقایی تئاتر شهر به صحنه بره و این نمایش روایت زندگی سه تا نسل مختلف جامعه ایرانی هستش و در اجرایی که حالا قرار بشه گفتن که جنبه طنز اون رو بیشتر کردن تا از تلخی تراژدی بکاهند و خانواده ها هم بتونن داستان رو ببینن. مسئله اصلی که در بستا این نمایشنامه مطرح است نبود امنیت در جامعه است و اینکه مردم وقتی که بچه‌هاشون میرن بیرون یا فامیلشون میره در بیرون مطمئن نیستن که برمیگردن به خاطر خطرات سیاسی اجتماعی و خطرات گوناگونی که در جامعه وجود داره.
و بازم تئاتر، 18مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان که برگزار میشه، چه بخشایی داره؟
بله، این فراخوانش دیروز منتشر شد خوشبختانه، چون نگرانی وجود داشت که این برگزار نشه. برگزار کننده این جشنواره وزارت ارشاد است، البته با کمک دفتر تئاتر کودک و نوجوان این کارو میکنن. حالا در این فراخوان اعلام شد که این جشنواره آبان ماه برگزار خواهد شد در 4 بخش، در بخش مسابقه بین الملل، مسابقه ایران، در بخش تولید متن و نمایشخوانی و در بخش تولیدات ویژه. و بعد هم مهلت دادن که برای کسانی که میخوان آثارشون برای این جشنواره بفرستن، مثلا بخش مسابقه ایران تا 20 تیر ماه هستش یا بخش مسابقه بین الملل تا 20 شهریور ماه و به هر حال تا آخر شهریور ماه در همه این 4 بخش کسانی که میخوان شرکت کنن باید آثارشون رو بفرستن تا این آثار برگزیده بشه و در آبان ماه آثار برگزیده شده در این جشنواره اجرا خواهد شد.
اون موقع باز هم در مورد جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان خبرهای خواهیم داشت. متشکرم از فرج سرکوهی. تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
از فرهنگ و ادبیات تا مسائل سیاسی و اجتماعی هم براتون گفتیم. حالا دیگه میریم سری میزنیم به ورزش، اونم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار از وضعیت حاکم بر فوتبال ایران انتقاد کرد. کارلوس کیروش که کمتر از 2 ماه است در ایران مشغول به کار شده، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ورزشگاه دستگردی تهران اظهار داشت زمین ورزشگاه آزادی را برای تمرین تیم ملی در اختیارم قرار نمی دهند. در آکادمی فوتبال ایران زمین استاندارد وجود ندارد و این باعث تعجب من است. این سرمربی پرتغالی که قرار است تیم ملی فوتبال ایران را برای مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 آماده کند گفت: من قدرت انجام کار را دارم ولی به تنهایی نمیتوانم. بحث حرفه‌ای بودن و مسئولیت پذیری در میان است. تیم ملی فوتبال ایران قرار است در نخستین گام در مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل تیم ملی مالدیو بازی کند و برای تدارک این بازی حریف تدارکاتیش تیم ملی فوتبال ماداگاسکار است. مسئله فساد و تبانی به شطرنج نیز کشیده شد. 2 تن از شطرنج بازان ایران به نامهای همایون توفیقی و اسخر گلیزاده که در مسابقات قهرمانی کشور تبانی کرده و با رشوه عمدن از حریفانشان شکست خورده بودند برای مدت 2 سال محروم شدند. محمد جعفر کامبوزیا رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی نیز مسئله تبانی را مورد تایید قرار داد.
در مسابقات قهرمانی کشور سال 89 بعضی از بازیکن‌ها رعایت مسائل اخلاقی رو نکردم، اقدام به تبانی کردن.
به گفته رئیس فدراسیون شطرنج علاوه بر محرومیت 2 ساله تمام امتیازاتی که این شطرنج بازان در مسابقات به دست آورده بودند از آنان پس گرفته می شود. امروز در زوریخ و در مقر فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا انتخابات ریاست این نهاد حاکم بر فوتبال جهان برگزار خواهد شد. یک انتخابات تک کاندیدایی، فقط سپ بلاتر رئیس فعلی کاندید است. انگلیس ها خواهان به تعویق افتادن انتخابات شده و به همین دلیل در رای گیری امروز شرکت نخواهند کرد. 2 تن از مقامات عالی رتبه فیفا، محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و کاندیدای ریاست و همچنین جک وارنر نایب رئیس فیفا به اتهام رشوه دهی از سوی کمیته اخلاقی فیفا معلق شده و حق شرکت در انتخابات را ندارند. در مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس، نوواک ژوکوویچ سرب شماره 2 جهان بعد از آنکه حریف ایتالیاییش فابیو فونینی به علت آسیب دیدگی حاضر نشد به مرحله نیمه نهایی رسید. اما روژه فدرر سوئیسی شماره 3 جهان با پیروزی بر گال مونفیس فرانسوی جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد. فدرر در بازی‌های امسال رولانگاروس پاریس حتی 1 ست باخت نداشته.
That's it. Roger Federer has reached the semifinals here at the French Open without dropping a set.
به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی فدرر مقابل جوکوویچ پیکار خواهد داشت. و بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA امروز میان تیم‌های میامی و دالاس آغاز می‌شود. نخستین مسابقه از بازی‌های احتمالی هفتگانه در میامی خواهد بود. بازی‌های فینال بسکتبال آمریکا 4/7 است.
رادیو فرداست.
به برنامه صبحانه با خبر در رادیو فردا گوش میکنید. هر جایی که هستید امیدواریم که چهارشنبه خوبی رو در پیش داشته باشید. بهتون یک بار دیگه سلام میکنم اگه در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. آزاده اسدی هستم و به شما هم سلام میکنم و صبح بخیر میگم اگه از همین الان همراه رادیو فردا شدید و دارید برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید. یک ساعت دیگه از این برنامه 90 دقیقه‌ای باقی مونده و امیدوارم که بتونید با ما باشید، چون گزارش‌ها و گفتگوهای فراوانی داریم تو این یک ساعت که می‌خوایم براتون پخش کنیم. قبل از همه اینها بریم سراغ علیرضا کرمانی تا به روز بشیم، ببینیم چه خبرهایی برامون آورده تو استودیو.
آیت الله نمازی از اعضای مجلس خبرگان رهبری میگوید بازداشت اطرافیان محمود احمدی نژاد به دستور شخص آیت الله خامنه‌ای بوده و رهبر جمهوری اسلامی شخصا دستور داده تا همه نیروهای عملیاتی جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد بازداشت و بازجویی شوند. عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان در سخنانی که روز سه‌شنبه در وبسایت او منتشر شد گفته است که گروهی در دفتر رئیس جمهوری به دنبال تصرف مراکز قدرت و به راه انداختن جریان‌های سیاسی تازه‌ای هستند. امام جمعه کاشان همچنین گفته است اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد هنگامی که با این انتقاد روبرو شده است که صلاحیت او در انتخابات دور آینده ریاست جمهوری تایید نخواهد شد، گفته است که تا 2 سال دیگر آیت الله خامنه ای و آیت الله جنتی نخواهند بود. فردی با ملیت ایرانی در دادگاهی در آمریکا به توطئه و دسیسه چینی برای صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی و موشکی به ایران اعتراف کرد. در این باره در همین بخش از برنامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. و بولیوی با پوزش خواهی از آرژانتین به خاطر سفر وزیر دفاع ایران با آن کشور به آرژانتین اطمینان داد که این مقام ایرانی تحت تعقیب بین المللی فوراً خاکل بولیوی را ترک خواهد کرد. سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به دعوت وزیر دفاع بولیوی به آن کشور سفر کرده است. دادگاه آرژانتین شماری از مقام‌های ایرانی را به عنوان متهمان انفجار سال 1994 در مرکز یهودیان در پایتخت آن کشور معرفی کرده و اینترپل برای برخی از متهمان از جمله سرتیپ احمد وحیدی اخطاریه صادر کرده است. و در ایران مجمع روحانیون مبارز که ریاست شورای مرکزی آن را محمد خاتمی بر عهده دارد خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است. پیشتر نیز محمد خاتمی که ریاست شورای مرکزی این مجمع را بر عهده دارد خواستار آزادی بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات به ویژه زنان زندانی شده بود. و در سوریه خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است بشار اسد با صدور فرمانی بازداشت شدگان تظاهرات 2 ماه گذشته را عفو کرده است. بر پایه این گزارش اعضای گروه اخوان المسلمین نیز که در سوریه غیرقانونی شناخته می شوند شامل این عفو شدند. فعالان مخالف حکومت سوریه می گویند عفو رئیس جمهوری کافی نیست و او باید از قدرت کناره گیری کند. گروه های حقوق بشری نیز می گویند در 2 ماه گذشته بیش از 1000 تن در جریان تظاهرات و درگیری ها در سوریه کشته شده و حدود 10,000 تن نیز بازداشت شدند. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وقفه در عبور هواپیمای صدر اعظم آلمان از آسمان ایران را ناشی از مشکل فنی خواند. رامین مهمانپرست افزود این مشکل بلافاصله برطرف شد و هواپیما به مسیر خود ادامه داد. آزاده
علیرضا کرمانی متشکرم ازت و حدود 25 دقیقه دیگه توی بخش سوم صبحانه با خبر باز هم اینجاست. اتهام یک ایرانی در آمریکا به ارسال قطعات موشکی به ایران. 2 ساعت سرگردانی هواپیمای حامل صدر اعظم آلمان در آسمان. ایران مجوز عبور از حریم هواییش رو به این هواپیما نداد. تحولات لیبی بعد از چندین ماه ناآرومی و نارضایتی مردم. و آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه آینده در بخش دوم صبحانه با خبر. هفت و 35 دقیقه صبح چهارشنبه توی ایران هست و 8:05 سه شنبه شب در کالیفرنیا در آمریکا. گزارش‌های صبحانه با خبر رو در بخش دوم با خبری در مورد یک ایرانی که در کالیفرنیای آمریکا متهم شده قصد داشته قطعات موشکی و تجهیزات بی‌سیم به ایران ارسال کنه شروع می‌کنیم. وزارت دادگستری آمریکا همینطور که چند دقیقه پیش توی خبرها شنیدید خبر داده که آقایی به اسم بنی آمری توی دادگاه اتهاماتش رو پذیرفته و بیشتر می‌شنویم از مهتاب وحیدی را در همین زمینه.
طی سالهای اخیر علی‌رغم صدور قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بارها خبر رسیده که شرکت‌ها یا افرادی قصد داشتند تجهیزات نظامی به ایران ارسال کنند و تازه‌ترین مورد گزارش شده مربوط است به یک ایرانی 38 ساله مقیم کالیفرنیا به نام داوود بنی آمری. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن داوود بنی آمری را متهم کرده به تلاش برای صادرات قطعات موشکی به جمهوری اسلامی ایران. در این بیانیه آمده داوود بنی آمری اعتراف کرده که قانون کنترل صدور اسلحه در آمریکا را نقض کرده و بدون داشتن مجوز سعی داشته قطعات نظامی ممنوعه به ایران صادر کند. بر پایه این بیانیه آقای بنی آمری برخی از این تجهیزات را از شرکتی در ایالت ایلینوی خریداری کرده و قصد داشته آنها را از طریق امارات متحده عربی با کشتی به ایران ارسال کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جلسه دادگاه آقای بنی آمری برای صدور حکم او 4 اوت یعنی 2 ماه دیگر برگزار می شود و مجازات او حد اکثر 30 سال زندان خواهد بود. داوود بنی آمری در ماه اوت سال 2009 یعنی حدود 2 سال پیش بازداشت و 5 ماه بعد از آن هم متهم شد. وزارت دادگستری آمریکا همچنین 2 فرد دیگر به نامهای اندرو تلمی شهروند آمریکایی ایرانی تبار و مجید موسوی در ایران را هم در رابطه با این پرونده متهم کرده است. آمریکا و کشورهای غربی میگویند ایران در برنامه هسته‌ای‌اش به دنبال تولید سلاح اتمی است. اتهامی که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند. در همین رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 4 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده که به موجب این قطعنامه‌ها شرکت‌ها و افراد حقیقی اجازه فروش تسلیحات نظامی و قطعات مربوط به سلاح‌های هسته‌ای و موشکی را به ایران ندارند.
همونطور که توی گزارش مهتاب وحیدی راد شنیدید یک ایرانی توی کالیفرنیای آمریکا متهم شده که قصد داشته قطعات موشک و تجهیزات بی سیم رو به ایران ارسال کنه و وزارت دادگستری آمریکا هم خبر داده که اون توی دادگاه اتهامات علیه خودش رو پذیرفته.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بله، صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. خبر سرگردونی 2 ساعته هواپیمای حامل آنگلا مرکل توی آسمان ترکیه رو که حتما تا حالا شنیدید. ماجرا از این قرار بوده که صدر اعظم آلمان عازم هند بود و بعد از حریم هوایی ترکیه قصد گذشتن از آسمان ایران رو هم داشت. اما مقام‌های ایرانی حدود 2 ساعت اجازه این پرواز رو ندادن. تازه ترین خبرها در مورد این موضوع هم اینه که سفیر ایران توی آلمان بعد از احضارش به وزارت خارجه آلمان توی یک مصاحبه با یه نشریه گفته که یک مشکل فنی باعث این مسئله شده و مقصر اصلی خلبان هواپیمای خانم مرکل بوده. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر درباره ماجرای دیروز.
هواپیمای حامل آنگلا مرکل و چند تن دیگر از مقامات آلمان نیمه شب دوشنبه برلین را به قصد دهلی نو پایتخت هند ترک کرد، اما مدت زمانی پیش از آن که به حریم هوایی ایران وارد شود، جمهوری اسلامی ایران به دلایل نامعلوم از عبور این هواپیما جلوگیری کرد. متعاقب این اقدام، هواپیمای حامل خانم مرکل به مدت 2 ساعت در آسمان کشور ترکیه سرگردان بود و سرانجام به دنبال 1 ساعت مذاکره با ایران از سوی ترکیه و وزیر امور خارجه آلمان در نهایت به این هواپیما اجازه داده شد تا از حریم هوایی ایران عبور کرده با تأخیر وارد هند شود. مسدود شدن حریم هوایی ایران به روی هواپیمای حامل صدر اعظم آلمان در حالی صورت گرفته است که به نوشته نشریه آلمانی اشپیگل، این هواپیما روز دوشنبه پیش از پرواز از مقامات زیربط ایرانی اجازه عبور دریافت کرده بود. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل در برلین، درباره دلایل احتمالی انجام چنین اقدامی از سوی ایران به رادیو فردا میگوید:
این اتفاق نیمه شب اتفاق افتاد، بین ساعت تقریبا 1:30 و 4 صبح، یعنی مقامات ایرانی اطلاع داشتند. بنابراین اگر برنامه ریزی شده، این برنامه ریزی از قبل انجام گرفته، این نبوده که نیمه شب آقای احمدی نژاد رو از خواب بیدار کردن و گفتن که حالا این هواپیما میان اجازه بدیم یا ندیم. این تصمیم گرفته شده بود. حدس من در این هست که دولت ایران، حکومت آقای احمدی نژاد، الان تصمیم گرفته که پاسخی به ممنوعیت ورود سران حکومت جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی بده، عدم صدور ویزا و عدم امکان استفاده اونا از هواپیماهای بین‌المللی برای ورود به این کشورها.
به دنبال این اقدام جمهوری اسلامی ایران، گیدو وستوله وزیر امور خارجه آلمان از احضار سفیر ایران به این وزارتخانه خبر داده است. آقای وستوله در بیانیه‌ای در این خصوص اقدام ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده و با بی احترامی قلم داد کردن این امر تأکید کرده است که نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی به هیچ عنوان از سوی آلمان تحمل نخواهد شد. آقای براتی درباره تبعاتی که این اقدام می‌تواند برای جمهوری اسلامی همراه داشته باشد به رادیو فردا می‌گوید:
خیلی کشورها با هم مشکلات سیاسی و بین‌المللی و غیره دارند و این نوع مسائل تقریبا جایی پیش نیومده که برای سردستم بزرگترین کشور اروپایی در پاسخ به مسائل دیگه همچی اتفاقی بیفته. نتیجه این خواهد بود. همین امروز میتونم به خدمتتون بگم که الان گرچه وزیر خارجه آلمان همراه صدر اعظمه، ولی همین امروز سفیر ایران در آلمان آقای علیرضا شیخ عطار رو به وزارت خارجه خواستند و اعتراض شدید کردند و وزیر خارجه عکس العملش خیلی شدیده، ولی عکس العمل صدر اعظم و دفتر صدر اعظم بسیار ملایمه. در مقابل سوالاتی که از خانم صدر اعظم در هند شد، ایشون به این مسئله اشاره‌ای نکرد و پاسخی به این مسئله که چرا این کار را ایران انجام داده نداده، ولی وزیر خارجه پیگیره. به هر صورت تمام این مسائل آینده الان مربوط به مشکلاتی که ایران در رابطه با مسئله اتمی با دنیا داره. کشورهای اروپایی اصرار در این داشتن دیگه مذاکره با ایران رو ادامه ندن. پرونده ایران از طریق آژانس بین‌المللی اتمی به شورای امنیت برگردونده بشه. خب اینها مسائلی است که آقای احمدی نژاد فکر میکنه از این طریق شاید بتونه در پاسخگویی اونها رو مجبور بکنه که کمی ملایم‌تر به این مسئله برخورد بکنن. یه مسئله هم هست که البته این مسئله رو منابع داخلی بیشتر بهش اشاره دارن، در وضع خیلی ناملایمی که آقای احمدی نژاد از نظر سیاست داخلی الان دوچار اون هست، در وضع بدی که در درگیری جناح‌ها پیدا کرده، الان یه درگیری خارجی پیدا کردن کمکی است به ایشون.
به نوشته اشپیگل، علارغم خودداری شرکت‌های بزرگ آلمانی نظیر زیمنس و تیسنکروپ از معامله با ایران، آلمان همچنان از لحاظ حجم صادرات به ایران در مقام سوم قرار دارد و ارزش این صادرات در سال 2010 میلادی برابر با 5.5 میلیارد دلار برآورد شده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد درباره ماجرای دیروز، ماجرایی که مربوط به صدر اعظم آلمان بود که حازم هند بود و بعد از حریم هوایی ترکیه می‌خواست از آسمان ایران بگذره، اما مقام‌های ایرانی حدود 2 ساعت اجازه این پرواز رو ندادند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه با مشکلی مواجه شدید، حتما تنظیم کنید رادیوی خودتون رو روی موج کوتاه 22 متر. بهتون قول میدم میتونید خیلی راحت بشنوید صدای صبحانه با خبر رو. اگر هم چیزی رو تا الان از دست دادید بین برنامه‌هایی که داشتید میشنیدید یا بین برنامه‌ای رسیدید و میخواهید مفصل‌تر در موردش بشنوید، مراجعه کنید به وبسایت ما radiofarda.com و مطمئناً اگه در ایران هستید به خاطر فیلترینگ نمیتونید مستقیم برید سراغ وبسایت ما، بنابراین باید از فیلتر شکن استفاده کنید، فیلتر شکن farhang.biz و از این طریق راحت میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید. الان دیگه میخوایم براتون یک موسیقی پخش کنیم بعد از این همه خبرها و گزارش‌های سیاسی که شنیدید. میخوایم از یک خواننده آهنگساز و نوازنده معروف ایرانی براتون یک ترانه معروف و خاطرانگیز پخش کنیم. فرمرز اصلانی که قبلا خبرنگار بود و بعد که خواننده هم شد بسیار محبوب و معروف شد. از فرمرز اصلانی یارم کو رو بشنویم.
کو یارم، یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو، کو شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بی رخش نزارم کو، غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو 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 یارم، یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو جلوه بهارم کو، شام شام تارم کو، بی رخش نزارم کو کو ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو یارم، یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بی رخش نزارم کو کو ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو 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 یارم، یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بی رخش نزارم کو کو ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو یارم، یارم کو، نازنین نگارم کو، بی رخش
نزارم. امیدوارم خاطره تازه کرده باشید با این کار فرمرز اصلانی، یارم کو. و دیگه باید بریم سری بزنیم به لیبی، جایی که آتش جنگ هنوز شعله بره. دیروز فرانکو فراتینی نخست وزیر ایتالیا که به بنغازی سفر کرده بوده با صراحت اعلام کرد که حکومت قذافی به آخر کارش رسیده. همکارم کیان معنوی نگاهی داره به آخرین تحولات لیبی.
ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز سه‌شنبه در مورد خبرها در خصوص جدا شدن شمار بیشتری از درجه‌داران ارتش لیبی ابراز خوشبینی کرد. روز دوشنبه 8 افسر و 5 ژنرال ارتش لیبی به ایتالیا رفته اعلام کردند جزو 120 درجه‌دار ارتش لیبی هستند که از حکومت قذافی جدا شدند. این در حالی است که فرانکو فراتینی نخست وزیر ایتالیا در جریان دیدارش با سران گروه‌های مخالف قذافی در بنغازی روز سه‌شنبه گفت حکومت معمر قذافی در لیبی به پایان خود رسیده است. فراتینی که در یک کنفرانس خبری همراه با علی الصاوی مسئول روابط خارجه منتخب شورای ملی انتقالی لیبی در بنغازی سخن میگفت تصریح کرد دوره حکومت قذافی تمام شده و او باید حکومت و همینطور لیبی را ترک کند. فراتینی افسود یاران قذافی او را ترک کردند و او هیچ حامی بین‌المللی ندارد. نخست وزیر ایتالیا در ادامه سخنانش با بیان اینکه فشار نظامی بر قذافی باید ادامه یابد و همینطور حلقه تحریم‌ها علیه حکومت او باید تنگ‌تر شود تاکید کرد که باید تضمین شود که جنبش به گفته او مردم لیبی غیر قابل بازگشت است. از سوی دیگر روز سه‌شنبه یک نهاد سازماندهی کمک‌های انسانی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد مواد غذایی و دارو در انبارهای مناطق تحت کنترل قذافی رو به اتمام است و وضعیت در این مناطق به حال انفجار نزدیک می‌شود. به گزارش رویترز، پانوس مامتیز مسئول این نهاد گفته است که بنا به گفته منابع دولت قذافی با توجه به تحریم‌های اقتصادی اعمال شده بر حکومت قذافی ذخیره غذا و دارو تنها تا چند هفته دیگر دوام خواهد داشت و پس از آن باید منتظر انفجاری مردمی بود. اما روز سه‌شنبه در تحولی دیگر جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی که برای دیدار با قذافی و یافتن راهی برای حل مناقشات به لیبی رفته بود اعلام کرد قذافی گفته است که به هیچ وجه قصد ترک لیبی را ندارد. علی الصاوی مسئول روابط خارجه شورای انتقالی لیبی روز سه‌شنبه گفت این شورا با فراتینی یادداشت تفاهمی را در خصوص کمک به پیشرفت اقتصادی مردم لیبی امضا کرده است. به گفته فراتینی ایتالیا در نظر دارد در جهت ایجاد تسهیلات در ارائه وام به شورای انتقالی برای مدرن کردن صنایع نفتی و همینطور برای کمک به مردم لیبی اقدام کند. فراتینی افزود صدها میلیون دلار از ثروت‌های حکومت لیبی در راستای تحریم‌های اقتصادی علیه قذافی در بانک‌های ایتالیا مسدود شده که به گفته وی متعلق به مردم لیبی است. فراتینی روز سه‌شنبه در جمع مخالفان قذافی گفت که شورای ملی انتقالی را به عنوان نماینده راستین مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد و قول داد که این شورا از حمایت 100% ایتالیا برخوردار شود. فراتینی تصریح کرد به همین دلیل است که ایتالیا سفارت خود را در ترابلوس تعطیل کرده و دفتر نمایندگی جدیدی را در بنغازی باز می کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
تا یادم نرفته سر همین سفره صبحانه بهتون بگم که اگر فیسبوک باز هستید یا اگر توییتر رو هم دوست دارید و سراغ توییتر هم میرید میتونید رادیو فردا رو از طریق این دوتا سایت مشخص پیگیری کنید و به شکل ساعتی و بعضی وقتا به شکل دقیقه‌ای نسبت به خبرهای رادیو فردا به روز بشید. البته تو فیسبوک بدون اینکه عضو باشید، حتی بدون اینکه عضو صفحه ما باشید در فیسبوک، میتونید به صفحه رادیو فردا برید و به طرفداران رادیو فردا یا به بخش فن‌ها توی بحث ها بپیوندید و توی بحث ها هم شرکت کنید. و اگر هم اهل موسیقی هستید، امروز کلی درباره خبرهای موسیقی مربوط به ایران و جهان میشنوید، فقط اگه چند دقیقه دیگه هم با ما بمونید. صبح علی ناظمی بخیر، باز هم بحث موسیقیه و با تماس گرفتیم تا در صبحانه با خبر باهات همراه باشیم.
سلام عرض می‌کنم، صبحت بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان این برنامه.
مثل همیشه با موسیقی در ایران شروع کنیم. چه خبر؟
خبر بعد دارم. اول از همه یدالله رحمانی، مقام خان و آهنگساز کرمانشاهی، چند روز پیش درگذشت. کسی که عمرش رو وقف موسیقی کردی و محلی که ماشاه کرده بود در تحقیق و آهنگسازی اون 62 ساله بود.
با وجود این خبر ناگواری که در مورد یدالله رحمانی به ما دادی، یک موضوع دیگه هم هست که میخواستم ازت بپرسم، خبر در زمینه موسیقی در ایران. به خاطر اینکه دیروز قرار بود گروه خورشید بعد از 3 سال بالاخره توی تهران اجراهای خودش رو شروع کنه، ولی دیشب از اجرای این گروه خبری نبود، اجراه لغو شد. چی شد؟
خیلی ما توی این برنامه بارها راجع به این کنسرت حرف زدیم. در واقع اتفاق بزرگی که تو موسیقی ایرانی میافته، اما قرار بود که دیروز برگزارش همون چیزی که تو گفتی برگزار نشه. خیلی عجیب بود. اما مجید درخشانی تو فرهنگستان هنر دیروز اجرا کرد با گروه موسیقی فرهنگستان هنر برای افتتاحیه یک نمایشگاهی و همین نمیتونست توی تالار وحدت حضور داشته باشه. اما از امروز کنسرت گروه خورشید برگزار میشه، فردا هم همینطور این کنسرت برگزار میشه. حالا امیدوارم که گروه خورشید به کنسرتاش ادامه بده و کنسرتاش که قراره در شهرهای دیگه ایران هم برگزار بشه لغو نشه.
صبح آمده است برخیم، بانگ خروس گوید شب رها کن.
باز هم در مورد یک کنسرت و یک گروه موسیقی در ایران میخوام ازت یه سوال بپرسم. قبلا در مورد گروه همنوازان حصار و حضور اونها توی نیشابور خبر داده بودیم، ولی اجرای این گروه گویا باعث شده که مقامات این شهر به این نتیجه برسن تا یک فرهنگسرای تازه برای این شهر بسازن. این خیلی خبر جالبیه.
درست، خبر خوبیه. خیلی بعد به فال نیکش گرفت گروه حساد در واقع با خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی علی خمسایی تور خودشون از شهرهای مختلف ایران مثل قزوین، تهران، شیراز، بندرعباس شروع کرده بودن، به نیشابور رفتن، چند روز پیش هم اصفهان اجرا داشتن. شهردار نیشابور بعد اجرای 3 شب این گروه توی این شهر تصمیم گرفته که یک فرهنگسرای بزرگتر و آبرومندتر برای این شهر دست و پا کنه. این فرهنگسرای کنونیش 700 نفری، حالا قراره یک فرهنگسرای 1200 نفری بسازن که بتونه پاسخده نیازهای مردم اون شهر باشه. ما میدونیم که خیلی از هنرمندا برای اجرا تو شهرستان مشکل دارن، ولی مردم تشنه اجراهان. خیلی از هنرمندا هم خیلی تلاش میکنن که به شهرهای مختلف برن، با این کمبود امکانات میسازن.
مرغ سحر ناله سر
از ایران. درباره خواننده معروف بریتانیایی برای ما بگو، خانم 23 ساله‌ای که هیچ هم متکی بر جذابیت‌های زنانه خودش نیست، ولی موفق شده که قدرتمندترین زن صنعت موسیقی محسوب بشه.
درسته عادل، این دختر 23 ساله از توی روزنامه گاردین در بین 100 زن قدرتمند صنعت موسیقی به عنوان برترین شناخته شده.
Wants to be right as the rain is better when something is wrong. You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes in you're on your own.
و باز هم در بریتانیا تو این روزای اخیر گویا از شبکه 2 تلویزیون بی بی سی فیلم مستند تازه پخش شده در مورد گروه کوین، که یه صحنه های عجیب و نادری توی این مستند بوده که قبلا دیده نشده بود.
بله، این مستند به اسم روزهای زندگی ما، این مستند خیلی جالبی بود، خیلی واکنش‌ها رو برانگیخت. اما جالب که صحنه‌های نادری توش بود، صحنه‌ای که خیلی تصادفی فیلم برداری شده و خیلی تصادفی هم اتفاقا پیدا شده. این رو یک فیلمساز کمدی در اواخر دهه 70 ضبط کرده بوده برای یک برنامه کمدی، ولی به صورت تصادفی تو آرشیو شخصی یک آدم پیدا شده و در این فیلم استفاده شده از اون. صحنه‌ای از اجراهای این گروه در برنامه تاپ آف دی پاپ.
چی بشنویم در صبحانه با خبر؟ احتمالاً از کوین.
از گروه کوین آهنگ این روزها روزهای زندگی ماست رو انتخاب میکنم، چون که این فیلم مستند اسمش رو از همین آهنگ درگرفته. یکی از آخرین آهنگهایی که در زمان حیات فردی مرکوری ضبط شده و این آهنگساز توش خونده.
Sometimes
get to feel I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life.